أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. وجه چهارم برای اثبات تخییر در فرض عدم تشخیص اعلم تمسک به موثقه سماعه بود. آقای سیستانی فرمودند موثقه سماعه در فرض اختلاف دو فقیه فرموده است هو فی سعت حتی یلقاه، مکلف در سعت می تواند عملش را طبق فتوای این فقیه تطبیق کند، می تواند عملش را طبق فتوای فقیه دیگر تطبیق کند، حتی یلقاه، یعنی حتی یلقا من یخبره بالواقع. روزی خدمت امام علیه السلام رسید، واقع حکم شرعی را به دست آورد، طبق همون تشخیص واقع عمل می کند، ولی فعلا در سعه است. ایشان فرموده این موثقه دلیل بر تخییر در فرض اختلاف دو مرجع تقلید هست. اگر اعلم تشخیص داده بشه مقبوله عمر ابن حنزله که اون هم راجع به اختلاف دو فقیه بود، فرمود الحکم ما حکم بهی افقههما، ولی اگر تشخیص نداد اعلم را طبق موثقه سماعه مخیر است در تقلید بین یکی از این دو مرجع. منتها ایشان فرموده موثقه سماعه جایی را که این فقیه امر بکنه به یک فعلی، فقیه دوم امر کنه به فعل آخری برخلاف او، شامل این نمیشه. مثلا این فقیه میگه یجب القصر علا کثیر السفر، که کثرت سفرش برای شغلش نیست، برای تفریح و مانند آن است. فقیه دوم میگه یجب التمام علیه، این مصداق موثقه سماعه نیست. موثقه سماعه میگه احدهما یأمر به اخذه و الاخر ینهى عنه، نه و الاخر یأمر به ضده. پس در این مورد باید به مقتضای قاعده اولیه رجوع کنیم، باید احتیاط کنیم، هم نماز قصر بخونیم هم نماز تمام. بالاخره این موثقه ایشون فرموده موردش جاییست که عهد ما یعمر به شیئن والآخر ینها هن، نه عهد ما یعمر به شیئن والآخر و یعمر به زد دهی. حالا اگر این فقیه در یک مسئله فتوا بده به وجوب، وجوب خمس هدیه، فقیه دوم خلاف او فتوا بده بگه لا یجب الخمس فی الهدیه، در مسئله دیگر اون فقیه دوم فتوا به وجوب بده، مثلا بگه یجب غسل الجمعه، در حالی که فقیه اول میگه لا یجب غسل الجمعه. در اینجا ایشون فرموده ما مشکلی نداریم، موثقه سماع شامل میشه، چون در هر مسئله ای حساب کنیم احدهما یعمر و الاخر ینها، منتها نهی فلو بدائی این که بخواهد بگوید واجب نیست در مقام توخم وجوب. لا تخمس الهدیه ای لا یجب، اولی میگه خمس الهدیه میشه احد ما یعمر بشین و الاخر ینها، یا در مسئله دوم اون دومی میگه که اختصل جمعه، اولی میگه لا تختصل جمعه ای لا یجب. ایشان فرموده موثقه سماع اینجا رو میگیره، اما اگر بدانید یکی از این دو فقیه اعلمه مقبوله عمر ابن حنزله، کار رو خراب میکنه، یه وقت احراز نمی کنید اعلم بودن یکی از این دو فقیه را، موثقه سماع شامل میشه. شما در مسئله خمس هدیه عملتون رو تطبیق میتونید بکنید بر فتوای اون مرجع دوم که میگوید خمس هدیه لازم نیست داده بشود، در مسئله دوم هم عملتون رو تطبیق کنید بر فتوای مرجع اول که میگه غسل جمعه لازم نیست انجام شود. اما اگر بدانید یکی از این دو فقیه اعلمند، مقبوله عمر ابن حنزله کار رو خراب میکنه، میگه یجب العمل و به قول اعلم. وقت علم اجمالی پیدا میکنید به این که وظیفه شما اینه که به یکی از این دو فتوای به وجوب عمل کنید و این تخصیص میزنه موثقه سماع را. این محصل نظر آقای سیستانی. بعد ایشان فرمودند این اشکال که بگیم این موثق راجع به تعارض فتوا نیست که جواب دادیم، اشکال دوم به ما شده که این موثق در مورد دوران الامرین المحظورینه، که این اشکال در کلام آقای خویی هست، چون مورد موثقه سماع اینه که احدهما یأمر به اخذی و الاخر ینها، این مورد دوران هم بین المحظورین است و در اونجا تخییر مطابق قاعده است. آقای سیستانی فرمودن این اشکال دوم هم قابل جواب. چرا؟ ایشان فرموده که برای این که شما امر و نهی رو امر و نهی لزومی گرفتید، اما اگر بگیم امر شامل امر در وقام توقم حضر میشه، نهی هم شامل نهی در مقام توقم وجوب میشه، مشکلی نداری. این میگه که خمس الهدیه، اون میگه لا تو خمس الهدیه در مقام توخم وجوب نهی میکنه، صد میکنه احدهما یعمر بشین و الاخر ینها. یا امر و نهی در مقام ارشاد به شرطیت یا مانعیت باشه، مثلا یکی میگه که بیع بکن غیر مکیل و موزون را، معدودها را، ولو با زیاده. اسکناس 1000 تومانی معدوده، بفروش 11 تا اسکناس 1000 تومانی به یک اسکناس 10000 تومانی، بفروش این هم میتواند در مقام توخم حذر باشه، هم میتونه ارشاد باشه به این که زیاده در اینجا مانعیت نداره. یک فقیه دیگه میگه لا تبع به زیادتن، ارشاد ممانعیت میکنه. مورد دوران هم بین محظوره نیست، میشود احتیاط کرد، اما صدق میکنه که احد هما یعمرو بشیه، میگه به غیر المکین و الموزون به جنسهی به زیادته، و فقیه دیگه میگه لا تبه. یا مثلا در نماز اختلاف هست بین دو فقیه، یک فقیه میگه نمازت رو باید با قرائت جهریه بخونی، یک فقیه میگه نمازت رو باید با قرائت جهریه نخونی. احدهما یعمر به شیء، یکی میگه نمازت رو با قرائت جهریه بخوان، دیگری میگه نخوان. اجازه بفرمایید. یکی میگه مثلا قنوت جزء نماز است بخوان، دیگری میگه مانع از نماز است نخوان. مثلا احدهما یعمرو بشین ولی آخر ینها، ولی دوران هم بین محظوره نیست. چرا؟ من اینکه میتونیم دوتا نماز بخونیم، یه نماز با فتوای اون مجتهد اول، یه نماز با فتوای مجتهد دوم. این شیء واحد رو، مثلا قنوت رو، یکی میگه اقنوت، ارشاد به شرطیت و جزئیت، یکی میگه لا تقنوت، ارشاد به مانعیت، ولی دقران هم بین محظوره نیست، چون امکان احتیاط هست. پس این که آقای خویی فرمودن موثقه سماع موردش دوران هم بین محظوره اینه و در این مورد تأخیر مطابق قاعده است، تعبد خاص نمیخواهد، بحث ما در غیر مورد دوران هم بین المحظوره این است، نخیر، موثقه سماع اختصاص به دوران هم بین المحظوره ندارد. این جوابی است که آی سیستانی از این اشکال دوم که اشکال مرحوم آی خویی است دادند. ایشان فرض کرده در کثیر السفر، اون مجتهد اول میگه نماز قصر بخوان، مجتهد دوم میگه نماز تمام بخوان. حالا اجازه بفرمایید، مطلب ایشون اینه احدهما یعمرو به شیء والآخر ینها والآخر یعمرو به ضده. ایشون میگن در مسئله قصد و تمام اینه، مشمول موثقه سماع نیست. انصاف مطلب اینه، خب امر به داعی توهم حذف خلاف ظهور امر، نهی در مقام توهم وجوبم که به معنای جوازه، اینم خلاف ظاهر نهی. احدهما یعمرو به اخذهی والآخر ینهاه عن، ظهورش در این است که یکی میگوید انجام بده، دیگری میگوید انجام نده. این که ما بگیم امر شامل امر در مقام توهم حذر میشه، این خلاف ظاهر لفظ امر است. این که بگیم نهی شامل نهی در مقام توهم وجوب میشه این خلاف اطلاق ظهور اطلاقی نهی است. عرف میگه کی این آقا امر کرد به بیع اسکناس 10,000 تومانی در مقابل 11,000 اسکناس کی امر کرد؟ او اگر میگه بیع میخواد بگه یعنی لا بعثه، به این که نمیگن یعمر. بله ما قبول داریم مورد موثقه سماع اختصاص به دوران الامر بین المحظورین نداره، ولیکن شامل جایی که یک امر به داعیه توهم حظره یا نهی به داعیه توهم وجوبه که مفادش رخصته و جوازه نمیشه، اما شامل جایی میشه که اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم، الان بخوایم مشکل رو حل کنیم و این واقعه رو پروندش رو ببندیم، یک مجتهد میگه که این کار رو بکن، یک مجتهد میگه این کار رو نکن، ولی میتونیم اصل پرونده این مسئله رو فعلا نبندیم، واقعه رو تأخیر بندازیم، صبر کنیم بعدن واقعه رو انجام بدیم. اما اگر بخوایم فعلا این واقعه رو انجام بدیم، این فقیه میگه باید اینجور انجام بدی، فقیه دوم میگه نباید اینجور انجام بدی. همون مثالی که زدیم، اگر الان بخوایم نماز بخونیم، یکی میگه با قنوت نماز بخون، یکی میگه با قنوت نماز نخون. دوران هم بین محظوره نیست، امکان احتیاط هست دوبار نماز بخونیم، امکان تأخیر واقعه هست بگذاریم آخر وقت بعد از این که مسئله روشن شد نماز بخونیم، دوران الامر بین المحظوره نیست. اما عرفن صدق بکنه احد و ما یعمر و بشین و الاخر ینها، اونی که میگه قنوت به جا بیار یعنی لازمه قنوت به جا بیاری، اونی که میگه قنوت به جا نیار میگه نباید قنوت به جا بیاری. این مشمول موثقه سماع است، دوران و بین المحظورین هم نیست. اما این که آی سیستانی توسعه دادن گفتن امر شامل امر در مقام توهم حظ میشه که اصلا مفاد عرفیش یعنی جائزه است، این عرفیه؟ اگر یک شخصی به دیگری بگوید تزوج البنت الباکره به غیر اذن ابیها، عرف میگه احد ما یعمر، اون دیگری که میگه لا تتزوج ها به غیر از ابیها، اون ینها، بله اون دومی ینها، چون واقعا میگه نباید ازدواج کنی بدون اذن پدر. اما اولی که میگه تزوج البنت الباکره بدون اذن ابیها که در مقام توهم حضره، یعنی میخواد بگه لا بعثه، عرف میگه هذا یعمر یا هذا یرخص. ولذا به نظر ما هرچند موثقه سماع اختصاص به دوران الامر بین المحظورین نداره، شامل اون مثالی میشه که یک خطاب امر میکنه به داعی ارشاد به شرطیت یا جزئیت، خطاب دوم نهی میکنه از اون فعل به داعی ارشاد به مانعیت، شامل اونجا میشه که دوران هم بین المحظوره نیست، میتونیم دوبار نماز بخونیم، یه بار با اون شیء مشکوک یه بار بدون اون شیء مشکوک، یا میتونیم اصلا نماز رو فعلا تأخیر بندازیم تا آخر وقت. اما جوابهای سیستانی تمام نشد و این که ایشون فرمودن که این موثقه سماعه شامل این نمیشه که یک مجتهد بگه نماز قصر بخون، مجتهد دیگر بگه نماز تمام بخون، این فرمایش ایشان هم اشکال داره. خب حالا اگر طبق بیان خود ایشان یک فقیه بگه نماز قصر بخون، دیگری بگه نماز قصر نخون، صد میکنه عهد و ما یعمرو بشین ولا آخر ینهان یا نه؟ صد میکنه دیگه. این مجتهد میگه نماز شکسته بخون، آی کسی رو سفر که رفته سه روز میری دیدن نامزدت، درس رو تعطیل میکنی میری دیدن نامزده، سه روز در هفته، شیش ماه هم طول میکشه، این میگه نماز قصر بخون، آی سیستانی میگه نماز قصر نخون، به جای اینکه بگه نماز تمام بخون میگه نماز قصر نخون. اگر بگه نماز قصر نخون شما میگی صدق میکنه، احدهما یأمر بالقصر والآخر ینهى، ولی اگر بگه نماز تمام بخون صدق نمیکنه. آخه این عرفیه، اینجور اختلاف تعبیرها را ما ملاک قرار بدیم. خب این اختلاف تعبیرها تو مثالایی که ایشون هم زده میاد، به جای این که بگه تزوج البنت الباکره به غیر اذن ابیها، بیاد بگه یجوز ازدواج البنت الباکره به غیر اذن ابیها، این دیگه یأمر نیست که، یا یجوز و بیع المعدود به جنسه مع زیادته، این که یأمر نیست. ما هم اشکال کردیم که امر در بله در حالا اجازه بفرمایید بعد خدمت شما عرض میکنم. ما عرضمون اینه اگر اختلاف تعبیر مهمه، تو همون مثال بی و ازدواج هم ممکنه اختلاف تعبیر باشه، همه جا امر نباشد و نهی نباشد، بگه لا بأس به ازدواج، یصح ازدواج بالبنت الباکره بدون اذن ابیها، لا بأس به بیع المعدود به جنس ای مع زیادتن، یا یصح بیعه، اونجا که دیگه امر نیست. اختلاف تعبیر اگر مهمه اونجا هم باید بگید، اگر اختلاف تعبیر مهم نیست خب اینجا هم یکی میگه به جای اینکه بگه یجب القصر دیگری بگه یجب التمام، اون دوم میگه لا تقصر، این که مشمول موثقه سماعت، یکی میگه قصر این میگه لا تقصر، لا تقصر متفاهم عرفیش یعنی لا تقصر بل اتم، فرقی نمی کنه. اگر بناس موثقه شب سماع شامل بشه، شامل این موردی هم که ایشون استثناء زد میشه که احدهما یأمر بشین و الاخر یأمر بضده، حالا به جای اینکه امر به ضدش میکرد میومد میگفت اون کار رو نکن، نماز قصر نخون، مشمول موثقه سماع بود دیگه، چه فرق میکنه عرفاً؟ بیاد بگه نماز قصر نخون، میگه احدهما امر بالقصر و الاخر نهان، به جای این بیاد بگه نماز تمام بخون، که اونم متفاهم عرفی یعنی نماز قصر نخون نماز تمام بخون، اینا با هم فرقی نمی کنه عرفا. فارغتون تعبیر نیست، فارغتون که در این مورد علم اجمالی به وجود تکلیف در بحث بی هم بود، در بحث ازدواج هم بود، پس چرا ایشان در مثال بی و ازدواج فرمود مشمول موثقه سماع است؟ چون صد میکنه که احدهما یأمر بشیء ولو در مقام توهم حزم، میگه بی غیر المکیل والموزون به جنسی مع زیادت، تزوج البنت الباکره به غیر اذن ابیها، و اونجا هم علم اجمالی به تکلیف هست، چون اگر این بی یا این ازدواج صحیح باشد یک اثر تکلیفی دارد، باطل باشد اثر تکلیفی دیگر دارد، اونجا هم علم اجمالی به تکلیف است، ولی ایشان اونجا را مشمول موثقه سماع دانست. عمده اشکالی که ما با آی سیستانی داریم در بحث تعارض هم عرض کردیم. آقا اصلاً موثقه سماعه ظهور در تخییر نداره. همه این اشکالاتی که به ایشان میکنیم برمیگردیم سلمنا. اما آقا یک اشکال مونده، اون دیگه قابل برگشت نیست. این اشکال اینه که فهو فی ساعتن، کجا گفته فهو فی ساعتن فی تطبیق عملهی و این من همو؟ اولا به اعتراف خود ایشان حذف متعلق موجب اجمال. اگر یک شیئی متعلق داشت، متعلقش محذوف بود، این می شود مجمل. مثلا نها عن آنیت ذهب و الفضه، این متعلق دارد دیگر، نه که از عین خارجیه نمی کنن، نه از فعل می کنن. اون فعل محذوف چیست؟ نهی از اکل و شرب است از آنیه ذهب و فضه، یا نهی از مطلق استعمال است که شامل وضوء با آنی ذهب و فضه بشود، شامل تزیین با آنی ذهب و فضه بشود. برخی میگوین اطلاق دارد. ما عرض کردیم نخیر، حذف متعلق مفید اطلاق نیست، موجب اجمال است. عرف میگوید من چه میدانم که متعلق نکیست؟ و این اشکالیست که بزرگانی مثل مرحوم آی صدر، مرحوم استاد و آی سیستانی در بعض کلماتشون مطرح کردن که حسب متعلق مخل به اطلاق خطاب است. چون عرف میگوید ما چه میدانیم متعلق مقدر و محذوف چیست؟ آقا ما چه میدانیم هو فی ساعتن در سعه هست از چه حیث؟ در سعه هست از حیث اخذ به یکی از این دو فتوا و تطبیق عملش بر یکی از این دو فتوا. از کجا؟ شاید در سعه هست از ناحیه وجود این دو فتوا، یعنی بنا بگذاره که انه هیچ کدام از این دو فتوا نیست. این دو فتوا، این دو حدیث که با هم متعارضن، فرض میکنه اینا رو کل عدم، نه اینکه مخیر است به هر کدام از اینها عمل کند. این از کجا؟ هو فی ساعت دیگه، در ساعت. نگفت که، نگفت به ایه ما یعمل، نگفت به ایه ما یعمل، که گفت که احد و هما یعمرو به اخذهی و الاخر ینها ان کیفه است. نه، امام فرمود هو فی ساعته، هو فی ساعته یعنی مسئولیتی نداره، مؤاخذه نمیشه که چرا طبق حرف اینها عمل نکردی، چون اینها متعارضن کل عدم هست. یعنی باید به یکی از این دو فتوا عمل کند؟ این از کجا؟ نه، یعنی از ناحیه وجود این دو فتوا در صحت فرض میکنه که این دو فتوای متعارض اصلا صادر نشدن، این دو حدیث متعارض اصلا صادر نشدن. وقت چه میکرد؟ به عام فوقانی رجوع میکرد یا به اصل عملی رجوع میکرد؟ هر که کاری میکرد الان هم همون کارو بکنه. مطلب دوم که مهمتره اینه که آقا تنها که تو روایت نیومده هو فی ساعتن حتی یلقا، صدر داره این روایت یرجعه، که ظاهرش این که یعنی یؤخر، یرجع تأخیر میاندازد اون امر را، همون امری که یکی میگه یأمرو به اخذهی و الاخر ینهاه عن. رجل اختلف علیه رجلان من دینه فی امر، احد و هما یعمرو به اخذی و الاخر و ینهان قال یرجعه یرجعه زاهدش میگه یرجعه زاله کلم فعلا دست نگه میدارد یرجعه بله آه یرجعه چی رو ارجاع میکنه چی رو تأخیر میندازه آقا ظاهرش اینه که یرجع ازاله کلم نه اینکه یرجع اظهار نظر در حکم واقعی را فعلا متوقف کند ولی حکم ظاهریش این است که مخیر است این معنا به چه دلیل که یرجع او یعنی نظر قطعی را فعلا نده ولی در مقام حکم ظاهری مخیری عملت را بر طبقی که از این دو فتوا تطبیق کنی شما اینجور معنا میکنید دیگه به چه دلیل ظاهر یرجعه یعنی یرجعه ذلک الامر اون واقعه را اون امر را اون پرونده را فعلا تأخیر میندازه یکی میگه باید به زوجه یک هشتم از زمین رو بدید یکی میگه نباید بدید فعلا دست نگه دار فعلا تقسیم ارث نکن شمای وسیع که میخوای تقسیم ارث بکنی یک فقیه میگه که یک هشتم این زمین ارث زوجه است حالا یا عیناً یا مالیتاً به این زوجه بده یک فقیه دیگه مبادا یک هشتم زمین را به زوجه بدهی امام شاید میخوان بفرمان که یرجعه او فعلا دست نگه دار آقای وسیع فعلا تقسیم ارث نکن بله ممکنه تضییع حق غیر بشه ولی چه بکنی چاره‌ای نداری یکی میگه سهم زوجه رو از زمین بده یکی میگه نده فعلا دست نگه دار یرجعه ذلک الامر حتی یلقا من یخبره تا خدمت امام برسی فهو فی ساعت حتی یلقا شما تا امام رو ندیدی در سه هستی از نهایی همین ارجاع یعنی به شما نمیگن آقا چرا مال مردم رو نگه داشتی حق مردم رو پرداخت نمی کنی شاید اینو میخواد بگه ولذا این روایت هیچ ظهوری در اثبات تخییر در عمل به یکی از این دو فتوای متعارض نداره ولذا این وجه هم تمام نیست وجه پنجم وجهی است که مرحوم استاد می‌فرمودند دیگه حالا در اون فرضی که یک مجتهد میگه مثلا خمس هدیه واجبه مجتهد دیگه میگه که غسل جمعه واجبه و ما میدونیم یکی از این دو اعلمه خب ایشون فرموده مقبوله میگه که الحکم و محکم بهی افقهو هما ایشون مقبوله رو در مورد تعارض دو فتوا میدونه مثل موثقه سماوان چرا؟ بالاخره ایشون میگه مقبوله میگه الحکم و محکم بهی افقهو هما بالاخره مقبوله میگه که قول افقه حجته و موثقه سماعه تخصیص میخوره که میگفت شما مخیری میگه مگر اینکه افقه فتوا بده خب در یکی از این دو مسئله افقه فتوا داده باید طبق او عمل کنی حالا وجه پنجم برای تأخیر وجهی است که مرحوم استاد میفرمودن استاد میفرمودن که ما اولا به شما بگیم مطلقا قائل به تأخیر نیستیم اینا دیگه آخرین نظریات مرحوم استاد آیه تبریزی هست میفرمودن در فرضی که علم اجمالی داریم احدهما اعلمه که باید احتیاط کنیم اون هیچ دو تا رساله رو بگذاریم طبق هر دو رساله عمل کنیم در جایی که علم به اعلم فلبین نداریم. یه و مورد علم اجمالیه مثل قصر و تمام، اونجا هم باید احتیاط کنیم چون علم اجمالی منجزه. اینم مورد دوم. مورد سوم اینه که احتمال تساوی هست و مورد و اون مسئله مورد علم اجمالی به تکلیف نیست. اینجا ما نیازی نداریم احتیاط بکنیم به دو بیان. یک بیان اینه که میتونیم عامی براءت جاری کنه از تکلیف، که قبلا توضیح دادیم. بیان دوم اینه که آقای خویی استاد ما آقای تبریزی می‌فرمودن شما خودتون قبول دارید که در فرض اختلاف دو مجتهد اگه اعلم تشخیص اعلم احراز نشه در بین، مقتضای قاعده احتیاط تام، نه احتیاط ناقص به عمل به رساله این دو مجتهد، چون تعارض کرد فتوای این دو مجتهد، تساقط کرد. شاید حرف هیچ کدام از این دو مجتهد درست نباشه، احتمالهای دیگری هست شاید اونا درست باشه. مقتضای احتیاط اینه که احتمالهای دیگر رو هم در نظر بگیریم. یک مجتهد میگه که نماز جمعه واجب تعیینیه، مجتهد میگه واجب تأخیریست. خب شاید نماز ظهر واجب تعیینی باشه، هیچ کدام از این دو درست نمیگن و شما قبول دارید مقتضای قاعده اینه که ما هم نماز جمعه بخونیم هم نماز ظهر. ولی چی میگید؟ میگید نه دیگه، ما یقین داریم شارع احتیاط تام را در حق مقلدین و عوام واجب نمی کنه. شما اینو میفرمایید آقای خویی. آقای تبریزی فرمودن ما هم اینو قبول داریم، ولی فرق ما با شما اینه، شما میگید احتیاط تام لازم نیست، اما احتیاط ناقص به اخذ به احوت القولین او لازمه. آقای تبریزی فرمودن من حرفم اینه، حالا که احتیاط تام یعنی موافقت قطعیه لازم نشد، عقل میگه موافقت احتمالیه کافیه. شما میگید نه، موافقت ظنیه و این دو فتوا عمل کن تا موافقت ظنیه بشه. موافقت قطعیه رو شارع واجب نکرده که هم نماز جمعه بخونید هم نماز ظهر، اما موافقت ظنیه و عمل به فتوای این دو مجتهد و اینکه برید نماز جمعه شرکت کنید که هر دو مجتهد مجزی میدونن، اینو لازم میدونید. آقای تبریزی فرمودن من میگم عقل وقتی موافقت قطعیه لازم نشد دیگه تنزل میکنه، میگه موافقت احتمالیه. و من اگر نماز ظهرم بخونم میشه موافقت احتمالیه، لازم نیست برم نماز جمعه. به رساله اون مجتهدی که میگه نماز ظهر جائزه و مجزی عمل میکنم میشه موافقت احتمالی. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی است که نتیجهش تأخیر فل جمله شد، نه بل جمله. قبلا ایشون تأخیر بل جمله میگفتن، این اواخر هی محدودش کرد، هی محدودش کرد. علم دارید یکی از این دو مجتهد علمه، اشتباه حجت بلا حجت، باید عمل به رساله این دو مجتهد بکنید، احتیاط کنید. اگر احتمال میدید هر دو مساوی هن ولی در مورد مسئله علم اجمالی به تکلیف دارید مثل قصر و تمام، بازم احتیاط کنید به خاطر منجزیت علم اجمالی. اما در جایی که علم اجمالی نیست با دو بیان ایشون میگه ما قائل میشیم به این که میشه به یکی از این رساله ها عمل کرد. ما به ایشون نقض میکردیم، میگفتیم با این بیان شما اصلا یه احتمالی عمل میکنیم خارج از رساله مراجع موجود. موافقت احتمالی است دیگه، میریم میگردیم ابن جنید چی گفت، اونا موافقت احتمالی است دیگه. ایشون میفرمود باش اشکال نداره، در تعارض فتوای مراجع اگر این مورد سوم شد که اعلم محرز نبود در بین هست و موردم مورد علم اجمالی نبود، ما تأخیر عقلی قائلیم، یعنی میگیم موافقت احتمالی، کاری بکن که احتمال موافقت تکلیف رو بدی، ولو اختیار کنی یک راهی رو غیر فتوای این مراجع زنده. که مخالفت قطعیه نکرده باشی، یه چیزی خودمون احتمال بدیم، احتمالت نیشخولی نباشه، اب نداره عمل کن. و انصافا این فرمایش ایشون اساسش ایراد داشت، چون ما عرض کردیم عقل میگه موافقت قطعیه واجب نبود، موافقت ظنیه لازمه. عقل با وجود امکان موافقت ظنیه تنزل نمیکنه به موافقت احتمالیه. من میدونم یکی از این دو آب، من میدونم یکی از این ده آب نجسه، مسترم یکیشو بخورم، آیا جایزه که بقیه رو هم بخورم تا اون آب نهمی؟ یه دونه آب رو نخورم موافقت احتمالیه بکنم، عقل اجازه میده؟ عقلا اجازه میدن؟ میگن آقا مستر یکی از این ده آب رو بخوری، اونو بخور، بقیه رو که مستر نیستی موافقت ظنیه بکن، تکلیف را به اجتنب عن النجس. میماند وجه اخیر برای تخییر، یک وجه دلیست نه برهانی. اگه دلت همراهی بکنه بدون استدلال، و اون اینه که بگی ما از مذاق شارع یقین پیدا میکنیم برای عوام اینقدر سختگیری بکند که به اونها بگوید احتیاط کنید به این که چند رساله رو بگذارید جلوی خودتون و جمع کنید بین این چند رساله. ما احراز میکنیم شارع این رو نمیخواد، هم تشخیص عمل به احتیاط مشکله، اصلا عوام یک رساله رو به زور میفهمن، چند تا رساله رو بذاره جلوش، این چی میگه، اون چی میگه، اون چی میگه، احتیاط بین اینها چیه؟ هم تشخیصش مشکله، هم عملش مشکله. اگه مردم ملتزم بشن به این روش، به جای اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، میشه و رأیت الناس یخرجون من دین الله افواجا. یا این چه دینیه؟ من زندگی دارم، من خرج دارم، گرفتارم، همش احتیاط، همش احتیاط. این دین به درد خودتون میخوره. و من یقین دارم شارع راضی واجب نمی کند احتیاط را بر عوام، مستلزم حرج هست خیلی از موارد، حرج نوعی هست و با شریعت سمحه سهل نمی سازد، با ان الدین لیس بمزیق نمی سازد، و مؤیدش هم اینه که مشهور قائل به تأخیر شدن، چون دیدن با وجدانشون نمی سازد احتیاط، و لذا این وجه اخیر مورد قناعت نفسیه ما هست، ولو هیچ دلیل فنی بر آن نداریم، والحمدلله رب العالمین.